أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه‌ای که قرار برگزار میشه گفتیم کلیاتی راجع به مبانی شیخ انصاری یا شیوه استخراج مبانی از کتبی مثل کتب شیخ انصاری و اشاره به اهم مبانی که ممکنه کمترش پرداخته شده. این هدف جلسه تشکیل شد. گفته هم من بحث اول بحث اینه که بحث ضرورت استخراج مبانی فقها و اصولیان بزرگانمونه که یک اولویت نسبت به اون فقهایی که دو تا خصوصیت دارن، یکی این که حرفی برای ارائه دارن جز استوانه‌های فقاهت و اصولن، چون فقهای اصولی در طول تاریخ شیعه نحوه تشکیکی بودن، عده‌ایشون فقیهای معمولی بودن، عده‌ای فقیهای زبردستری بودن و عده‌ای کمیشون هستن که بسیار خاص بودن، به گونه‌ای که ارزش داره انسان کلماتشون وقت ویژه بذاره، صاحب نبوغ و فکر بالایی بودن. یکی از اونا شیخ انصاری، عده‌ای دیگه هستن که خصوصیتو دارم مثل شهید اول شیخ انصاری و عده دیگه از بزرگان الله اهل بحث. نکته دوم این که بعضی بزرگان مثل آقای خویی، اینا هم از بزرگان درجه یکن ولی اینا تا حد زیادی آرایشون شفاف تبویب شده، لذا شاید خیلی ضرورت نداشته باشه استخراج مبانی اون بزرگانی که تا حد زیادی مبانیشون روشنه. کسانی که دو تا ویژگی دارن، یکی این که قوت بالایی دارن و دوم شفاف مبانیشون بیان نشده، اینا ارزش داره که انسان وقت بذاره و مبانی اینا رو استخراج کنه. یکی از اونها شیخ انصاریه که همه اذعان دارن به عظمت علمی شیخ انصاری، لذا میشه شبیه این کار مبانی رو در آثار اشخاص دیگه‌ای مثل آقای حکیم مثلا در مستمسک ارزش داره. این مبانی قصد داشتم این کارو بکنم ولی نشد دیگه، حالا نشد کسی هم کار تیمی بکنن تحت ازالت استادی، یه شخصی که مثل آقای حکیم خلاصه ولی مدام دارای مبانی محکمیه، از لابلای کتبش مثل مستمسک این مبانی رو استخراج کنن، بعد تناقضاشو در بیارن، احتمالاتشو بررسی کنن. در مورد شیخ انصاری هم من به فکرم اومد که چون شیخ انصاری در مکاسب خیلی از مبانی رو به کار میبره ولی در اصول شفاف خوش نپرداخته و اصلا بعضی از این مبانی اصولی معهود نیست، چون اصول فقهی که ما داریم الان میخونیم پاسخگوی همه بحثای اصولی نیست. یه سری مباحث اصولی هست که در لابلای استنباط به کار میاد ولی در اصول معروف وجود نداره. خیلی از قواعد استظهاری اینطوره، مثل بحثای قرائن، کارکرد قرائن، انواع قرائن، قرائن سیاق، قرائن مقابله چه کارکردهایی داره و چه اقسامی داره، چه آثاری داره. اینا بحثایی است که در استنباط بسیار پر تأثیره ولی متاسفانه در اصول موجود بحث نمیشه. اینا باید از لابلای کتب بزرگان استخراج بشه که شیخ مثلا چگونه تعامل میکنه با این قرائن. بحثای روتین اصولی که مثلا صيغه امر و داله بر وجوب هست یا نه، نمیدونم ضد عام ضد خاص، اینا شاید خیلی اولویت نداشته باشه. بیشتر از مهمتر از این مباحث، مباحث پرکاربرد استنباطیه که در اصول موجود جاش خالیه، لابلا به کار میگیره. خود فقیه شیخ انصاری در مکاسبش در رسائلش از این قواعد استفاده میکنه، ولی در اصول موجود جاش خالیه. اینا اولویت بیشتری داره که انسان قواعد استخراج کنه، شیوه های استظهاری شیخ رو آموزش ببینه، و این نمیشه جز این که بتونه خط به خط اینا رو استخراج کنه بعدن. و این در آثار کسی مختنمه که خودش اهل تدقیق باشه. نوع بزرگان ما شاید ارزش نداشته باشه اون وقت بذاره که بخواد، اما بزرگانی که ویژه بودن ارزش داره که ببینه چجوری استظهار میکنه، چرا یه جا اینجوری استظهار میکنه. یه جا خود شیخ انصاری در کتاب آوردن دیگه، بعضی موارد مختلف در یک بحث وارد شده است، تو قرینه سیاق مختلف برخورد کرده، تو واژه شناسی ها مختلف رفتار کرده، مثلا تو واژه بعث که میرسه استظهارات از کلمه بعث لا بعثه اینا مختلفه، ببینید منشأش چی بوده، مقایسه کنه این موارد رو تا بتونه به اون استنباط شیخ انصاری نزدیک بشه. آیا لزومن اینه که هی نظرش عوض شده، یا اینکه نه نکته‌ای بوده اون نکته رو انسان فکر کنه کشف کنه. لذا من بر این شدم که اونم 7-8 سال پیش که بود که رسائل مکاسب شیخ رو خط به خط خوندم، چیزایی که به ذهنم میومد که شیخ اشاره داره اینا رو یادداشت میکردم، بعد جمع‌آوری شد و چاپ شد. یعنی رسائل مکاسب و خط به خط استخراج کردم، بقیه کتب شیخ هم سرچ کردم، مثلا مفهوم وصف و مثلا الوصف و سرچ میکردم. یه کاری انجام شد، بعد احساس کردم این کار ناقصه، خاطر اینکه سایر کتب شیخ هم باید دیده بشه، چون همه چی با سرچ بالا نمیاد. با این موقع تو لفافه شیخ حرفی میزنه. کار سختی بود چون آثار شیخ زیاده، نزدیک 30-40 جلده. استخاره کردم خوب اومد دیگه، اون موقع هم بچه تر بودیم بیکار بودیم، گفتیم این کار ادامه بدیم. بعضی ایرادات داشت، اون چاپ اول ایراداتی داشت، اشتباهاتی شده بود یا نقصانهایی ابهامهایی، و عمده این که نقصانهایی، چون آثار شیخ رو فقط رسائل مکاسب رو دیده بودم، بقیهش رو سرچ کرده بودم. این چاپ دوم کل کتب شیخ رو بررسی کردم، البته چون بعضی حرف و لفاف هست ممکنه خیلی از موارد دست ما خارج شده باشه، ایمن از اشتباه و نقصان نیست، ولی سعی کردم چیزی از قلم نیفته، بالای 90% حالا استقصا بشه، حالا چیزایی هم ممکنه دست هم در برم یا اشتباه تحلیل کنه کلام شیخم. لذا این چاپ دوم که صورت گرفت کل کتاب شیخ خونده شد، و بیشترین فایده‌ای که داره عمدتاً در دو تا ناحیه هستی که مباحث اصولی که معهود نیست، مثل قرائن استظهاری، مثل بحث علت و حکمت که الان بعضی از اینا رو فرصت شد اشاره میکنم. دوم این که روش مقایسه‌ای مواردی که به ظاهر تناقض داره شیخ انصاری و تلاش در رفع تناقض. مثلا در بعضی مباحث هست که شیخ انصاری متفاوت رفتار کرده، مثل بحثه که اشاره کردم، یا مثل بحث وصف، مفهوم وصف شیخ انصاری مختلف رفتار کرده، یه جایی میگه مفهوم نداره، یه جایی مفهوم گیری کرده. اینا باید دقت بشه موارد چیه، نکتهش چه قرینه ای شیخ انصاری تو این مثال ها دیده، مثلا این 4 جایی که مفهوم وصف میگیره چی بوده که مفهوم گرفته، با اینکه خودش مفهوم وصف قبول نداره چه قرینه ای بوده. آدم تحمل کنه تو این مثال ها، اینا کمک میکنه به استنباط فقیه تا بتونه پخته تصمیم بگیره. چون یکی از نکاتی که شیخ انصاری الگوه برای ما، به خلاف بعضی اصولی ها که قوطه‌ور تو اصول میشن صفر و یکی فکر میکنن دیگه، یعنی قاعده ای میده تو اصول دیگه ذهنشو میبنده، ما تو اصول گفتیم مفهوم نداره، باید دقت کرد همون قاعده که تو اصول ما میدیم تفسیره داره. دقت کنیم اینجا تفسیره داره یا نداره. قاعده عامی نیست که بدون مخصص باشه. یه قاعده تو اصول میدیم، بعد وقتی تو استنباط مواجه میشیم میبینیم نه ممکنه استثناء داشته باشه. لذا یکی از خصوصیات شیخ انصاری اینه که در عین قوت اصولیش مبهوت اصول نیست، یعنی اصول زده نیست که دیگه ما پنبهش رو تو اصول زدیم دیگه، دقت میکنه تطبیق اون قواعد اصولی. لذا میبینیم اصول شیخ انصاری اصول شناوره. تو بحثا که میرسه تو واژه شناسی ها مختلف هر، تو مفهوم گیری مختلف هر بزنه، تو بحث انصراف که میرسه مثلا تو بحث غلبه وجود، خب تو اصول معروفه که غلبه وجود باعث انصراف نیست، ولی شیخ بارها انصراف میگیره از غلبه وجود. یه جایی میگه انصراف نذاره، موارد متعددی انصراف میگیره، یه جایی ابراز تردید میکنه. این نشون میده ذهنشو نبسته که یا ما تو اصول گفتیم مثلا غلبه وجود انصراف نمیاره دیگه، نه باید موردی بررسی شه. یا غلبه استعمال انصراف میاره، دو طرفش غلطه، باید موردی بررسی شه، مناسبات دیده شه، اسباب انصراف سنجیده شه. صرف این قاعده کلی غلطه، لذا میبینیم که متفاوت رفتار میکنه. تأمل در این تفاوت ها که 10 تا مثال آدم نگاه کنه که چرا تو این 5 تا انصراف گرفت تو اونا نگرفت، رو این تأمل کنه و این کمک میکنه که ورزیده شه در استظهارش، در استنباطش، تو مفهوم گیریش. لذا دو تا اثر عمده داره این استخراج مبانی، یکی همین در آمدن تناقض‌ها و فکر کردن در وجه تناقض و حل تناقضه، دوم این که مباحث اصولی که در اصول معهود وجود نداره، مثل بحث‌های استظهاری، واژه شناسی ها، ینبغی، واژه های پر استعمال در استنباط، مانند همونجور که صیغه امر، صیغه نه، اینا خیلی مهمه، در اصول هم بحث میشه. واژه های پر استعمال هم همینطوره، مثل ینبغی، یصلح، یحرمو، یجبو، بعثه. این واژه های حدود 15 تا واژه پر استعمال داریم. واژه لعن، گفتن لعن الله و فلان، این فلان لعن الله من عمله به کذا، آیا این ظهور در حرمت داره؟ بعضی میگن نه با کراهت هم سازگاره. خب اینا باید بررسی شه، ظهور لغوی واژه لعن، موارد استعمال واژه لعن، اینا بحثایی است که باید کلید بخوره. یا بحثای قواعدی که شیخ انصاری در لابلای استنباطش داره، من جمله بحثایی در علت و حکمت. در علت و حکمت بحثایی است که بسیار در استنباط ما دخیله. ما در آیات و روایات بسیار مواجهیم با بحث تعلیل که با ادوات مختلفی هم، نه لزوما با لام تعلیل باشه. در 15 تا راه‌های اثباتی برای تعلیل هست. این تعلیل‌هایی که بیان میشه ما بتونیم آثار تعلیل بررسی کنیم. تعلیل هم فقط العلت و تعمم و تخصص و اینا نیست، کار که داری تحلیل بیشتر از این حرف هست. علت و حکمت از هم تشخیص بدیم اولا، ثانیاً کارکردهای تحلیل، کارکردهای علت، کارکردهای حکمت، معمم، مخصص، باعث ابا میشه یا نمیشه، مفهوم داره یا نداره، جلوی اطلاقو میگیره یا نمیگیره، اصلا متعددی داره. و اقسام تحلیل، تحلیل به لحاظهای مختلفی تقسیم میشه به تعبدی، ارتکازی، علت تولدی، اینا هر کدوم یه اثری داره. خب اینا در لابلای استنباط بهش پرداخته میشه، ولی چون چکش نخورده منبه نیست ممکنه طلبه غفلت کنه از این قواعد، چون قواعد رو مستقیم آموزش ندیده. لذا فایده استخراج مبانی یکی از فوایدش اینه که این مباحث غیر معروف اصولی کشف میشه، قواعد استظهاری کشف میشه، که این مباحث چه بسا از خیلی مباحث اصول موجود مهمتره. این مباحث فقط در مباحث فقه مصطلح جوابگو نیست، در تحلیل های تفسیریمون، در بحث کلام، علوم حدیث، اینا کارکرد داره. چون هر جا ما با آیات و روایات کار داریم بحث های استظهاری خودشو نشون میده، لذا از خیلی مباحث اصول موجود مهمترین مباحث که باید استخراج بشه، بعدها کم کم به اصول اضافه بشه. مثلا بحث علت و حکمت خب زوایای مختلفی داره. یکی از زوایاش اینه که علت و تعمم و تخصص. بعد خود تخصص دو مرحله داره، تخصص شخص الحکم داره، سنخ الحکم داره، اینا ما فرق میکنه. یه بحث در شمول داره، اینم شیخ اینجا اشاره کرده، تو رسائلم یکی دو بار استفاده کرده، اصلا بحث معروفی نیست. مثلا در لا تکل رمان لأنه حامز، اگه شک کنیم، حالا رمان رو ما قرینه داریم که رمان ها دو مدله، شیخ انصاری مبناش اینه که اگر احتمال بدی همه رمان ها حامزه، خود لا تکل رمان لأنه حامز ظهور در این داره که همه رمان ها حامزه، ما رمان شیرین نداریم مگر قرینه و خلافش بیاد. خب این نه در توعممه نه در تخصص، یک کارکرد دیگه ای از علته. این در متاره اشاره میکنه، در رسائل پیاده میکنه. انسان قواعد رو که یاد استخراج کنه، یاد بگیره، بعدها ذهنش حساس میشه، بعدها که نکنه شیخ داره از این قاعده استفاده میکنه. مثلا من رسائل که تدریس میکردم، چون اینو دیده بودم از قبل، قاعده رو ذهنم منتقل شد که شیخ داره از این استفاده میکنه، ولی اش از ذهن منتقل نمیشد اصلا، چون تا نشیده همچین قاعده ای رو. لذا بعضی موارد باید انسان آشنا شه با این قواعد غیر معروف تا ذهنش حساس بشه بفهمه شیخ از این قاعده استفاده کرد. بعضی قواعد اینطوره، شفاف تو اصول بحث نشده. یا یه قاعده دیگه شیخ انصاری داره، اینم تو اصول مطرح نیست، به نام قاعده کراهت از اف دلیل است بر حرمت اقوا، اینم تو اصول معروف وجود نداره. یه جور قیاس اشد از قیاس ابو حنیفه است. رضای خویی به شیخ حمله میکنه، تشکال خویی وارد نیست به شیخ انصاری، شیخ انصاری معصوم بوده اشتباه نمیکنه، ولی آقای خویی حمله میکنه بهشون، چون میگه که این چه کاری میکنه، این کار ابو حنیفه هم نکرده. ابو حنیفه از حرمت یک شی به حرمت یک شی میرسید به قیاس، شما از کراهت یک چیزی به حرمت یک چیز شدیدتر میرسید. از اون کارهای شیخه که دقت نشده و بعضی اشکال کردن. شیخ انصاری سه جا این کارو میکنه، حداقل که صداش هم تو مکاز محرم است، چون شما قاعده رو نشنیدید، با اینکه کلاس محرم خوندید الان میگید خب شیخ کجا این کارو کرد، معمولا منتقل نشده اصلا به این، چون قاعده تو اصول مطرح نشده، مکاسب محرم رو خونده ولی ملتفت به این استظهار، به این شیوه استظهاری نیست. یکی تو بحث تنجیز حرمت نجس خوراندن به انسان جاهل مسئولیت رو میکنه. اگه به انسان جاهلی شما مثلا آبگوش درست کردی خونی شده، میگه اسرافه، بدیم رفیقم استفاده کنه از این آبگوش، که نمیدونه نیستی که من نمیتونم از این آبگوش بخورم، رفیقم که جاهله، میدن تعارف میکنم رفیقم از این آبگوش نیست، آیا جایز این کار یا جایز نیست؟ شیخ انصاری تمسک میکنه به ادله‌ای که میگه مکروه است شرب شیء متنجس به بهائم. میگه اگر یه آبی مثلا نجس شد، نده به گاو به گوسفندت بخوره، مکروه. شیخ انصاری میگه وقتی به گاو نمیشه شیء نجس خوراند، به یه مؤمن ممکنه بگیم حرامه که این کارو بکنی. از کراهت از اف برسیم به حرمت اقوا، یه مورد. مورد دوم در بحث تشبیب از این قاعده استفاده میکنه. در بحث تشبیب، اینکه شعر عاشقانه مثلا بخونی برای زن نامحرمی، خب روایت که نداره حرمتش. شیخ میگه وقتی شارع در یک امور خفیفی در ارتباط با نامحرم قائل به کراهت شده، میگه صحبت نکن با نامحرم، مکروه علکی، با اینکه خب خیلی رابطه زیادی نیست که، خلوت نکن با نامحرم، امور خفیفی رو کراهت قائل شده، از این کراهت امور خفیف میرسیم به حرمت امر شدید که بخوای برای نه نامحرم شده عاشقانه بگیم. از کراهت از اف میرسیم به حرمت اقوا. حالا ما بحث کنیم یا نشاره میکنم، متهم شده به قیاس ولی درست نیست، اشکال دارم توضیح میدم. مورد سوم هم میزاه بولا رشتی نه اون کنه، حالا نه خودش نه اون کنه، به شیخ نسبت میده. تو بحث تشبه به نساء روایت میگه لباس بلند نپوشه مرد، شبیه زنا میشه، مکروهه. گفتن وقتی این مقدار از شباهت مکروهه، اگه خیلی خودش شبیه زنا بکنه اشبه بیاد حرامه. از کراهت یک شباهت کم میرسیم به حرمت یک امر اشد. آقای خوی اشکال کرده به شیخ که این چه کاری داری میکنی؟ این کار ابو حنیفه هم نمیکرد. ابو حنیفه از حرام به حرام قیاس میکرد، شما دید از مکروه به حرام قیاس میکنی. قول موزیه این برای ابو حنیفه هم قفل این کار شما. حالا که حق با شیخ انصاریه، شیخ انصاری قیاس نکرده. شیخ انصاری گفتم حواسش هست، اون نکته که اول اشاره کردم به اصول شناور، اصول تشکیکی، یه قاعده رو صفر و صدی نگاه نمی کنه، صفر و یکی نگاه نمی کنه، دقت می کنه به زد همون کنم دقت می کنه به ظرائف تطبیقی. شیخ انصاری در مورد اول تعبیر می کنه به یشعرو، تو مورد دوم تعبیر میکنه به یظهرو. با اینکه یه قاعده است ولی این قاعده یه جاهایی به حد ظهور میرسه، یه جاهایی به حد اشعار میرسه. و حقا با شیخ انصاریه. تو مورد اول که میخوایم میگه به بهائم شیء نجس نخورن، این اشعار داره که اینقدر کار بدیه، اینقدر کار بدیه حتی با گاوت هم این کارو نکن، چه برسه به مؤمن. ممکنه بگیم اشعار داده به این که با مؤمن حرامه شیء نجس خوراندن، ولی حد ظهور نمیرسه. شاید در مورد مؤمن کراهت شدیدی داشته باشه. کی گفته حرامه؟ شیء نجس را به گاو خوراندن مکروه است، به مؤمن خیلی مکروه است. کی گفته حرام است؟ ولی اشعار داره که شارع از این کار خیلی بدش میاد، که حتی راضی نیست این کار با حیوان بیشعور انجام بشه، مثل لا تمثلو ولا بالکلب العقور، یه سگ هم این کار نکنید. این اینقدر کار زننده ایه که سگ هم کار نشده. ولی در مورد دوم میگه یظهرو. چرا؟ چون دو واقعا به ظهور میرسه. وقتی شارع نسبت به امور زنان اینقدر حساسه که امور ریز رو گیر میده که نکنه یه وقتی مثلا باعث حرام بشه، میگه یه جایی که زن نشسته مرد نشینه، ممکنه مرد تحریک شه، مثلا نمیدونم امور این مدلی صحبت نکنه بیش از 7 کلمه، نمیدونم تو زن تو اجتماع نیاد، خلوت نکنن. اینقدر حساس روی امور زنان، رابطه زن و مرد. بعد همچین مولای حساسی بهش بگیم که شعر عاشقانه بخونم برای زنی، اینجا واقعا به حد ظهور میرسه. شما تشبیه کنید به یک انسان غیور، یه مردی خیلی روزنش غیرت داره، حضرت ابراهیم داره توی نقلی که ساره رو انقدر غیرت داشت توی محفظه ای قرار داد که مثلا حتی هیکل ساره رو کسی نبینه، مثلا مثلا یه جایی منتقلش کنه. ساره خیلی هم قوی بود از ابراهیم، یا ساره خیلی لاغر بوده نه زنده بود، میخواست من جابجا شن، یه جایی میخواستن برن توی محفظه قرار داد که دیده نشه یا کسی هیکل زنش رو نبینه. خب در حد حرمت که نبود که ببینه، کراهته. بعد این حضرت ابراهیم اجازه میدی راجع به زنش شعر عاشقانه بخونیم؟ خب همچین کسی که اینقدر حساس رو زنش هیکلش رو نبینه،
بذار
جای اسماعیل.
ها؟
بذار جای
اسماعیل.
وقتی خدا اینقدر حساسه تو امور زنان که یه وقتی منجر به حرام نشه، میگه این مکروه اون مکروه، میگه مقالا صحبت کنن طوری نمیشه که میگه لا تتکلم مثلا الا به ضرورتن، هفت کلمه میشه حرف نزنی ها. با این کلام مثلا چی میشه هشت کلمه حرف بزنی؟ چه اتفاقی میفته؟ میگه نه فاصله بگی، زن بیرون نیاد، فلان نشه. بعد بگیم اجازه میدی شعر عاشقانه بخونیم؟ اینجا میگه یظهرو، لذا شیخ دقت داره، شناور قاعده رو تأسیس کرده، تو یه جا میگه یشعر و تو یه جا میگه یظهر، همون کاری که در مفهوم وصف میکنه شناور تو بحث انصرافگر اینجا میکنه. میذارم برام درسه که اول اصول موجود رو خوب یاد بگیریم، دوم فریفته اصول نشیم، ذهنمون بسته نشه بگه ما که گفتیم مفهوم نداره وصف. خب دقت کن به این مورد، ببین قرائن داره نداره، کلیت که نداره. ما گفتیم انصراف، تمام کنم یه دقیقه، ما گفتیم انصراف نداره فلان موردی، باید دقیق قواعد رو یاد بگیر، تفسیر هاشم دقت کن، قاعده رو نبند که ما تو اصول پنبهش رو زدیم. عبارت اخرى، قواعد اصولی به عنوان بیس کاره، ممکنه هزاران تفسیره داشته باشه. خودش شیخ انصاری مثلا تو بحث مفهوم وصف، تو بحث مخصوص محرمه مفهوم میگیره، بعد بزرگان حاشیه زدن بعضن توش مونده، هم شیخ انصاری که مفهوم وصف قبول نداشته چرا مفهوم گرفته، بعد از یه حرفای عجیب غریب زدن. ولی تو خود متارک توضیح میده، یکی از متارک میگه شیخ قائله اینه که مثلا میگه وصف اگه عدمی باشه مفهوم داره، اون موردی که تو مکاسب مفهوم میگیره عدمیه. خب این نکته لطیفیه که تا آدم دقت نکنه به کل کلماتش متوجه نمیشه. یه موقع شما میگی عالم عادل، یه موقع میگی عالمی که فاسق نباشد، خب این خیلی قوی تره مفهوم داشتنش. فاسق نباشد نگاه کامل زوم کردی رو نبودن فاسق، ولی میگه عادل باشد ممکنه فرق کنه. لذا این ظرافیه که باید با ممارست در کلام بزرگان مثل شیخ انصاری کشف کرد. و بعضی قواعد دیال مطرح کنه، اگه فرصت شو اشاره کنم بفهم
که اون ریاضی که در بزن سلام اخلاق کردیم ریاضه، اون به خاطر این که قرائنی در اون مطلب بود دیگه از حالت ریاضیت
میشه ظهور،
میشه ظهور دیگه.
بذار باید دقت کرد، یه جاهایی به حد ظهور نمیرسه حق نداری فتوا بدی، اما یه جاهایی به حد ظهور میرسه حجت میشه موقع. حالا ظهور از مجموع ادله، گاهی ظهور مثل جمع عرفی دیگه، جمع عرفی ظهور ناشی از مجموع ادله است، میگیم این دلیل و اون دلیل و این دلیل رو هم که میذاریم عرف اینجوری از این خطاب
اصلا همین بود که برای چهار پا مثلا یه چیزی گفته شده،
لذا گفتیم اونجا یوش ارو دیگه، نگفتیم ظهور، گفتیم یوش ارو. به تو تشبیب که رسیدیم گفتیم یه از هر رو مثلا مورد با مورد فرق میکنن. چون نکته داشتیم
جانسان مباز چه مطلب میکنیم تو اون مکتب قوم بغداد دیگه،
یعنی چی؟
که مکتب نجف که قاعد محفر هم اصلا کار به قرآن اینا نداره، یعنی موزی که حضور ثابت کردن این همون تو فیلم بس میکنم این چیزی نداره، اما مکتب قوم برعکس اتفاقا یه قاعده ای هم بده
ممکنه چه بین بین باشه، ممکنه مکتب قومیان شاید تفرید داشته باشه، اصولش اینقدر لاغر باشه که یعنی گاهی اصلا باید اول اصول نجف خوب بفهمیم چیه، گاهی اصلا نمیپردازن به اصول، فکر کنم تفرید شاید باشه توی قومیان. مثلا نباید به طور افراد این شیخ انصاری حد وسطیه بین اون افراد اخیر نجف و تفرید قومیان، باید حواسمون باشه اول اصول موجود رو خوب یاد بگیریم و فریفتش هم نشیم، حواسمون به تفسیرهاش هم باشه، نه اینکه بگیم اصول تورم اکثرش لغو اصلا اصول رو خوب نفهمیم و با اصول رو دل بدیم بفهمیم چی دارن میگن اینا، ولی به عنوان وحی منزل هم حساب نکنیم که بگیم آقا این که دیگه ردخور نداره. حواسمون باشه به اینکه نه ممکنه تفسیر داشته باشه، استثناء داشته باشه. مورد بعدی که باز خیلی مهمه در چیز بحث، این موردی بود که ما باش برخورد کردیم تو تدریس، این خیلی از مباحثی که قواعدش استظهار شد بعد از تدریس بود، توی تحصیل نفهمیدیم چیزا رو، بعد که تدریس کردیم این شیخ داره چیکار میکنه، این چه قاعده ایه، تو نشدیدیم این چه شیوهیه. تدریس که میکنه، تدریس بیشتر از شاگرد برای استاد مفیده دیگه، من چیزهای خود استاد یواش یواش میفهمم، لذا شاگردا دورهای اول به فنا میرن تا استاد پیشرفت میکنه کم کم. استاد نمیدونم ساعت نزدم یه لاولای کارا بوده دیگه، اول جلسه اشاره کردم دو مرحله کار بود راجع به اول جلسه. بله یه بحثی بود، ما دیدیم شیخ انصاری اونجا راهنمای مکاسب محرمه بودیم 10 سال پیش که بود و شاید هم که قوی باشه خصوصیت این استاد پرورش میده، شاید ضعیف باشه استاد خیلی دغدغه نداره که مثلا خیلی مسئله و عمیق بگه، هر چی میگه میگه نمیفهمه خیلی فرق نمیکنه، ولی شاید قوی استاد برای اینکه آبروش نره مجبوره فکر کنه تلاش مطلب جدید بگه به تکاهو میفته. اون دوره اول که ما بودیم چند تا شاگرد قوی بودن، لذا ما مجبور بودیم که برای جلوگیری از آبروزی یا فکر بکنیم اینا. اونجا هی برخورد میکنم به موردی به نام اصلا تخصص که شیخ ما تو کفایه خونده بودیم، اونجا استاد خوب توضیح نداده بود که یه بحثی هست اگه ازا دار الان بین تخصیص و تخصص، تخصص اثبات میشود. خب ظاهرش هم واضح بطلان بود برامون، این چه کاریه، خب 50-50 دیگه، چرا این ثابت چرا اون ثابت نشه، چه قاعده ایه. آخون خوب توضیح نداده بحثو، میگن آخون خوب توضیح نداده بحثو، میگه دلیل نداره سیره نیست. خب میگه راست میگه چه سیره نیست. بعد دیدیم شیخ داره انگار از این کارا میکنه، هی داره تو مقاصد محرمه از این روش استفاده میکنه. یه بار دو بار بعد حساس شدیم سرچ کردیم دیدیم بله تو متاره تصریح کرده دو سه خط هدایتون فی انه اذا دار الامر فی فلان، بعد میگه نه تنها، بعد دلیلش رو میگه، من فکر کردیم علکیه، بعد اینا دلیل داره، بعد میگه نه تنها من قائلم، علمای قدیم قائل بودن، مثال میزنه شیخ انصاری که فلان فتوا و فلان فتوا مبتنی بر همینه.
دلیل چی
میتونه؟ دلیل میاره، دلیلش چیه؟ عمده دلیلشون برهان عکس نقیصه. کل توضیح و تفصیلش مفصل، نیاز به جلسه تا تخته میخواد و مفصل توضیح بده. شیخ انصاری میگه دو قسم هم هست این قاعده، دو قسم مختلف داره و ما میپذیریم به خاطر برهان عکس نقیص. بعد فهمیدیم که منطق همش لغو نیست، یه جاهایش استنباط برد مثل نحو که جاهایش به درد میخوره، یکی از مواردش هم اینجاست که به درد میخوره از عکس نقیص استفاده کنه. چی؟ توی استنباط بحثای تحلیلی داره که مثلا عامل مبتدا خبر یا خبر مبتدای چرندیات، اینجوری یه بحث چیز داره، بحثای پرثمر داره که بحثای استظهار کمک میکنه، مثلا معانی حرف جر، نمیدونم معانی ابواب تو صرف یا نه، اینا خیلی پرثمره. بحث تضمین یه سری بحثا پرثمره، یا بحثای لغت. لذا شیخ انصاری اشاره میکنه اینجا بحثا، اونجا میگه که دو قسم داره. بعد ما خب تازه یاد گرفتیم، خیلی خوشحال بودیم، مثلا این قاعده دارم یاد میگه، حس خوبی داره دیگه، هم حس خوبی داره هم به شاگردا خیلی حس خوبی میده. یه دوره مؤسسه شوبری تدریس کردیم به مناسبت این قاعده رو به بچه‌ها توضیح داده بودم، برای فریب شاگردم خیلی خوب، یه شاگردی بود خیلی قوی بود، بچه اینم پویسترم گفته بود استاد خیلی قویه، به ما اصلا تخصص یاد داده، لذا برای چیز خیلی خوبه، جذب شاگرد. بعید نمیم شما جذب چیه بذاریم
هر دو
تلا
بشیدیم.
میدیبور که احسن شیخ دو قسم. بعد ما خوشم تازه این قاعده دیدیم، خوشم آمد حساس شدیم، دیدیم شیخ داره خیلی از این استفاده میکنه، ما دقت نمیکردیم و حواشی هم نوعا مرتفعت نیستن، مگر بعضی حواشی تو بعضی موارد مثل منتهی‌الجرایع آقای هدت طالب مروج یه جایی هم فهمیده گفته این مبتنی بر اینه، به نوعا حواشی منتفعت نیستن اصلا که شیخ داره چیکار میکنه. از اونجا فهمیدم که آدم دقیقی بود، طالب ولو ساده نوشتی کتابو ولی آدم دقیق بوده، متوجه شده بعضی ضرائف استنباط. مکاسب محرمه بارها از این بعد متوجه شدم که جاهای شیخ داره کاری میکنه که اصلا تو اصول مطرح نیست، یه قسم سومی کشف شده از اساس تخصص که خود شیخ هم مطرح نکرده، که میگن اصول از دل فقه در بیاد همینه، که ما فکر میکنیم این دو قسم که بیشتر نداره، بعد میبینیم نه این قضیه قسم سومی برای این قاعده است، اصولی هم تو اصول ذکر نمی کنن. چون به فکر خطور نمی کنن. تا مواجه نشی متوجه نمیشی. یه قسم مدرنی اختراع شد که شیخ صفحه 85 جلد 1 اشاره میکنه تو بحث یحرق قهو. این قسم مدرن از اصول تخصصه که خیلی پیچیدگی داره بحثش، ولی خب اصلش هم عکس نقیصه. چجوری عکس نقیص دارد میکنه و بسیار هم خورسمره، به خلاف اول کار که آدم میگه خب مگه چقدر پیش میاد اصلا تخصص. بعدها که پایان نامه شو نوشتیم حدود 50-60 صفحه راجع به ثمرات اصول فقهیش پرداختیم، چقدر ثمرات اصولی داره، چقدر ثمرات فقهی داره. و خیلی از اشخاص من حیث لا یشعر این قاعده رو پیاده میکنه، حواسشون اصلا به این قاعده نیست. تا این قاعده رو یاد نگیره و تمرین نکنه حواسش نیست داره از این قاعده استفاده میکنه. از اون قواعد عقلاییه ای که فرکار برده ولی حواس میخواد. حالا تفصیل و فی محله. لذا این بحث و بحثای مهمیه که باید دقت کرد. میشه شبیه این کارها رو گفتم در آثار بزرگان دیگه پیاده کرد. باید اول بزرگان رو شناسایی کنیم، بزرگانی که استخراج مبانیشون ارزش داره. چون بعضی بزرگان کپی پیست میکنن، خیلی استخراج مبانیشون مهم نیست، خودشون خیلی فکر نکردن که ما بیان فکر کنیم رو حرفاشون. ولی بله احسان. ولی بزرگان مثل شیخ انصاری یا اشخاصی نظیر این مدقق فکر کرده ارزش داره ما هم رو حرفاشون فکر کنیم. رضا این نکته که در تتمه بس ما هستم بیان به مناسبت تجربه حاضر تجربه این چند ساله تدریس و درس خوندن و بسیار مهمه در شیوه تحصیل. بحث اینه که حالا غیر از بحث پژوهش، بحث یادگیری اصول و فقه، شیوه درس خوندنه که خیلی از طلبهای مستعد متاسفانه یا علمایی که عمرشون رو به بطالت گذروندن اشتباه درس خوندن، شیوه درست درس خوندنه. بعضی خیال ما خودمون یه بچه ترکه بودیم چه خیال میکنیم تکثر محور کمیت گرا بودیم و خیلی از متاسفانه طلبای باهوش دچار این چالش میشن و به جایی هم نمیرسن. هی دنبال کمیتن که من مثلا کتاب رساله بخونم، حاشیه بذارم جلوم، این ور اون ور، آی خویی آی استاد این همه رو بخونم، مثلا خیام خیلی باسواد میشه. این شیوه کاملا غلطه، در سطح مخصوصا کاملا مقدماته، کاملا غلطه. هم شیوه به نظرم تدریس استادی که این شیوه رو تدریس میکنه کاملا غلطه، هم شاگردی که بعدن استاد درس داده بره بیشتر مثلا بریم بگردیم بقیه چی گفتن این ور اون ور. به این یه شیوه تتبع گرایانه و طول تاریخ تشیع هم نشون داده کسانی که علمایی که اینجوری درس خوندن و اونجوری درس خوندن زمین تا آسمون فرق میکنن، نه خودشون به جایی رسیدن نه شاگردای درستی تربیت کردن. خیال میکنیم حس خوبی اون دست میده، مثلا رساله بخونیم بعد حاشیه‌هاشو بریم وسط دور کتابم بنویسیم این چقدر ملا شدیم، مثلا فلانی اشکال کرده فلانی اون اشکال کرده، این چقدر من مطلب بلدم. بعد حالا تمام کنم، بعد که بحث میکنی باش مثلا میگه خب این فلانی گفته اینجوری جواب بدیم چطوره، مثلا ایروانی به شیخ اشکال کرده، معمولا آکبند زندگی همونجوری کپی کرده ایروان. همش هم خوشش میاد، هر هاشمی خوشش میاد، به ایروانی هم راست میگه اونم راست میگه، لذا هر مطلب جدیدی می خوشش میاد چون آکپند کار نکرده دیگه. وقت نمیکنه شیوه تتبع گرایانه، وقت نمیکنه دیگه چون میخواد هی بریزه تو مغزش مطلب، دقت نمیکنه که سنخ فقه و اصول سنخ استنباط، سنخ فهم تاریخ نیست که بگه آقا من محفوظات اضافه کنم. سنخ تحلیله، سنخ تتبع نیست. لذا در مرحله اول لذا میبینیم که اونایی که تتبعی درس خوندن، یعنی ما مصادیق از هم از علما هم از اساتید معاصر که باشون مواجه شدن کاملا دستم میاد که این آقا جزء سنخ اول است، سنخ دوم. ممکنه شاگردارو فریب بدن، شاگردان خوششون بیاد بگن عجب استاد مسلطی، مثلا میاد 20 تا قول مطرح میکنه، همه حواشی رو بلده، هر چی میگی مثلا یه فلان حاشیه اینو گفته، عجب استادی، کیف میکنه. ولی یک کم که باشه ور میری یه والا خب مثلا این اشکال به این حاشیه بکنیم چی میشه، میمونه توش.
مثال هم
استاخ صدا نیستی ما همینجوری متهم هستیم از گفت کبرا ما علی اینا اقا رسول علی که ما تفری
آمد شما نمیتونی تشخیص بدیم آقا
صدا نیستی سورا باید خوب درس بخونید که بتونید تشخیص بدین چرا
بله
لذا نم کنم و لذا چه اون علمایی که اینجوری درس خوندن آثارشون رو نگاه میکنیم همش کپی پیسته یه جام که مثلا نظر میخوان بده نظرهای ضعیف نظرهای مشخص این آزقا فکر نکرده همش کپی پیست کرده لذا دست مادم دستش میگذن فلان هاشیه اهل تتبعه کپی پیسته فلانی اهل فکره اونی که اهل تتبعه مشخصه دیگه لذا یه بار من این هاشیه مکاسب رو میخوندم میدونستم این کپی پیسته گفتم این حرفش دقیق به این نمیخوره همچه همی زده باشه و رفتم گشتن از ایروانی کپی پیست کرده بدون که اسم ایروانی بیاره گفتم عقول
رو
نه دیگه نا سلام نیست توهینه به علمان
شد جای شهیدی هاشیهشون
جزه میگم بالا وارد بحث مستاقی نمیشه عقول و فلان میگم عقول و حرف تو نیست که از ایروانی دوست دیدی ولی میگه عقول و فلان احسن ولی آدم ها مدقق چی؟ آدم ها مدقق به جای اینکه وقتشون تلف کنن 20 تا قول یاد بگیرن استوانه های استنباط رو پیدا میکنن رو آثار اینا رو کلمه کلمه اینا فکر میکنن به جای اینکه بری 20 تا شعر بخونی خود کلام شیخ رو فکر کن که چخ چرا گفت این گزاره چی میخواد بگه اگر اشکالی بش شد اگر دو احتمال داشت کدوم احتمال منظور شیخ بوده کدوم احتمال بهتره مثلا استاد سر کلاس به شیخ اشکال کرده من چجوری جواب این اشکالو بدم خب اشکالو مثلا اشکالای واضحه مثلا این خیلی جا که حواشی به شیخ اشکال میکنن اشکالای واضحه پای هفتی هم بزنش میاد بعد این شیخ اینا نفهمیده ما همه فهمیدیم شیخ نفهمیده بگم ما فکر کنیم نکنه چیز دیگه میخواد بگه هی فکر و کلمات بزرگ وقتی فکر میکنی بعد 4 سال اینجوری درس خوندن میبینی یه حظی از استنباط پیدا کردی یا حاشیه جدیدم بهت عرضه میکنن میتونی تحلیل کنی یه گاهی اصلا میبینی این حاشیه دقت نکرده نفهمیده یا این حاشیه همون حرف شما رو زده یا یه مطلبی که تا حالا نشنیدی عرضه میکنن با اینکه تا حالا این حرف رو نشنیدی ولی چون توی مسئله فکر کردی میتونی تحلیل کنی اشکال کنی چون ما دنبال قوت تحلیلیم دنبال نیستیم که حافظمون قوی بشه و مثلا انبار کنیم مطالب رو رتبه یابسه گوش کنیم دنبال اینیم که تحلیل کنیم تحلیلگر بشیم رضای حاصل نمیشه مگر این که از کثرت رجوع به حواشی و بزرگان پرهیز کنیم بچسبیم رو چی؟ خود کتاب تأمل رو کتاب قبل مطالعه استاد نکته گفت بررسی کنیم فکر کنیم این استاد درست معنا کرد درست معنا نکرد هر خط به خط کلامشی رو فکر کنیم بعد تو مباحثمون این فکران رو عرضه کنیم به هم دیگه بعد به استاد اصلی بگیم به استاد راهنما بگیم این ما یه اشکال به شیخ داریم این دفاع رو داریم نظرت چیه فکرمون رو عرضه کنیم پخته کنیم و یادداشت کنیم ثبت کنیم هی اینجوری پیش بره رسائل اینجوری بخونه مکاسب اینجوری بخونه بعد حالا یه جاهایی که فکر کرد به حواشی قوی رجوع کنه اشکال نداره ولی بنای اولیش به رجوع به حواشی نباید باشه بنا به فکر باید باشه بعد حواشی قوی رو به عنوان مطالعه نگاه بکنه که حالا مثلا آقای فلان چی گفته اونم نه هر حاشیه‌ای رو حتی تو خارجش هم چه بسه به سطح تو خارجش هم غلطه که شلوغ کاری بشه چه بسه به سطحی که باید کتاب محور خونده بشه لذا این سابقه تاریخی برای اون درس عبرته برخی از بزرگان ما آدمای ضعیف و هوشی نبودن 40 سالم زحمت کشیده ولی به هیچ جا نرسیده چون شیوه اشتباه بوده یکی نبوده باشه یا شیوه غلطه داری پیش میری رضا 40 سال درس خونده هم مشترد نشده هم شاگرداش رو مسئول داره درس میده شاگرداش هم که خوش مشترد نیست طریقه رو مشترد نمیشن و همون شیوه شاگردا رو به بتالت وقتشون تلف میکنه شاگردا شلوغی هم داره اونام به بتالت بعد نسل بعدی دوره بتالت همینجوری حل اون مجرا را ولی بعضی اینجوری نبودن مثلا تبریزی شیوهی که موفق شد این همه شاگرد قوی تربیت کنه همین بود شلوغ خاری نمیکرد به زنگاه مطلب آموزش میداد آقای خویی همینجوری بود مختصر ولی لب به مطلب آموزش میداد که حالا هرچی قبوله بریزی وسط، پژوهش که نمیخوای بکنی، میخوای مستنبط و تحلیلگر بکنی، لب به مطلب آموزش داد. این چقدر شاگرد نسل در نسل دارن همینجور اثر میدن. ولی شیوه وقتی شیوه استاد غلط باشه، شیوه شاگرد وقتی غلط باشه، به هیچ جا نمیرسه. 40 سال هم درس بخونه، زحمت کشیده، ساعت گذاشته، ولی شیوه غلطه. کسی نگفته به جای اینکه بیام اقوال بزنی فکر کن رو مسائل، ذهنم شلوغ نکن، مثلا وقت نمیکنه که خب هم فکر کنه. بعضی مثلا نقشون خوبه، خیال میکنه نه ما جمع میکنیم، مثلا ما هم 20 تا خوب 20 تا قول میدیم هم فکر میکنیم، ولی خب عملا ما دیدم مصداق نداشته. هر کی رو دیدم که خیلی اقوال بلده باش بحث کردم، دیدم اولیاتو بلد نیست، فقط لغلغه کرده. بزن بر ما برسه عبرته که ما اگه میخوام وقت بذاریم 30-40 سال حداقل به یه جایی برسیم. بفهمم نیتش
جا یه نکته در حالا به تطبیل که میگرم اونایی که خیلی کم تطبیل میکنن این کار وقتا یه حرف میزنه خیلی هم روش مانور میده، مثلا سدن هیچ گفتن اصلا نه
بهم قبول دارم گفت میکنین هر دو چیز داره، خطا داره، ولی خطای اون تدقیقی ها خیلی کمتره. و گفتم افراط هم نباید بکنه، باید استوانه ها رو پیدا کنه، رو کلمات استوانه ها فکر کنه، نه که فقط مبتکی به حرف خودش باشه، فکراش رو بکنه بعد به استوانه ها رجوع کنه، اون موقع رو چیز کنه. اما اینکه بره از اول تاریخ بگرده، از اول فقه شیعه بگرده 30 تا قول پیدا کنه، خب معلومه وقت نمیکنی فکر دقیق بکنی، باید فقط جمع آوری کنی، جمع بندی کنی، بعد خودش با نظر بده نظر ضعیف میشه یا کپی پیست میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.